أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم، با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. چند تا حدیث از علی ابن موسی رضا علیه السلام بخوانیم که این هم از همون کتاب تحف العقول که معمولا ما در این مناسبت ها روایاتی رو انتخاب میکنیم از ائمه علیهم السلام که به هر حال بهره ای از صاحب حجج رضویه علی ابن موسی رضا علیه السلام برده باشیم در این مناسبت و خودش هم به عنوان نوعی از ادب به محضر اون بزرگوار انشاءالله تلقی بشه. روایات رو بعضن به خاطر هم دارید شنیدید، ولی خب چون کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره و انسان هیچ وقت از نور بی نیاز نمیشه، هرچی از نور بهره بیشتر ببره نورانیت بیشتر میگیره، لذا حالا چه به عنوان یادآوری چه به عنوان نخستین بار شنیدن احادیث رو خدمتون میخونم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، دوست راستین هر انسانی، چون حالا افرادی هستن که ممکنه ادعای دوستی بکنن اما دوست واقعی نباشن، صدیق نباشن، دوستی که دوستیش راستینه، دوست راستین هر انسانی عقل اوست، عقل اوست. و خب طبیعتاً میدونید که این عقل مقصود همون عقل الهی است، عقل کلی است، نه اون عقل جزوی یا عقل خاکی، عقل حسابگری که هنرش فقط تمشیت امور دنیاست، نه اون عقلی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون عقلی که با اون عقل پروردگار عبادت میشه، با اون عقل بهشت به دست میاد، همون عقلی که خدای متعال فرمودیش مخلوقی رو محبوب تر از تو نیافریدم، اون عقل مقصوده، اون عقل الهی صدیق هر انسانی است. ولذا اگر انسان از اون عقل بهره ببره از ناصح ترین دوست خودش بهره برده و نقطه مقابلش خطرناکترین دشمن انسان جهل اوست، نادانی اوست، چون جهل با انسان کاری میکنه که هیچ دشمنی اون بلا رو به سر انسان نمیتواند بیاوره. انسان با جهالت و نادانی بهترین و گرانبهاترین فرصتها رو تبدیل میکنه به آسیب رسانترین و زیانبارترین موقعیت ها. از بزرگترین و گران قیمتترین گوهرها خطرناکترین زهرها رو میسازه برای خودش، در حالی که عقل از اون طرفه زهر رو تبدیل میکنه به دارو. دیدید زهر مار رو میگیرن باش سرم میسازن دارو میشه. ببین عقل از اون طرفه خطرناکترین چیزها رو هم تبدیل میکنه به چیز مفید، اما جهل چی؟ جهل مفیدترین چیزها رو هم تبدیل میکنه به چیز خطرناک. دیگه از قرآن ارزشمندتر چی؟ اما انسان جاهل با قرآن چه میکنه؟ قرآن رو ملعبه قرار میده، بازی چه قرار میده؟ به سبب زلالت و گمراهی خودش قرار میده. یهدی بهی کثیرن و یزل بهی کثیرن. پس دوست راستین هر انسانی عقل اوست و دشمن او جهالت و جهل. حدیث دوم، حضرت فرمودن التبدد الی الناس نصف العقل، مودت دوستی اظهار محبت کردن با مردم این نصف عقل و خردمندی است، نیمی از عقله.
اون عقلی که صدیق انسانه،
حالا در صحنه عمل ظهورش نیمیش در حسن سلوک با خلقه، با دوستی، با محبت، با صمیمیت با بندگان خدا رابطه داشتن. اینجا نفرمود التودد الی المؤمنین مسلمین، هیچ کدوم از اینا نگو الی الناس. ناس میدونید دیگه مطلق انسان هاست، مطلق بشر. با همه انسان ها با صمیمیت با محبت برخورد کردن. حتی اگر انسان با کسی هم می جنگه، اون جنگ هم می تواند ریشش محبت باشه. مثل پزشکی که از سر محبت مثلا یه عضو فرزند محبوب خودش رو هم در جراحی قطع میکنه، به خاطر اینکه این عضو حالا شرایطی پیدا کرده که اگه باقی بمانه ممکنه منجر به مرگ این بیمار بشه. درسته اون عضو رو قطع میکنه، اما از سر محبت به اون شخص این کار رو میکنه. لذا حتی جهاد، حتی کشتن در جهاد میتونه از سر محبت و صمیمیت باشه، مثل یه جراح سرشار از محبت. لذا اولیاء خدا، ائمه معصومین، اینها همین جوری جنگ میکردن، یعنی مثل یه جراح تیغ جراحیشون رو به کار میداختن و اون شخص رو از شر اون بخش وجودش که سبب تباهی و فساد بود نجات میدادن. یعنی حتی کشتن هم با محبت. التودد الی الناس نصف العقل، این که آدم اظهار دوستی کنه با مردم، این نیمی از عقل. حدیث سوم، سأله احمد ابن نجم عن العجب الذي يفسد العمل. احمد ابن نجم از امام رضا علیه السلام در مورد عجبی که عمل انسان، عبادت انسان، عمل صالح انسان رو تباه میکنه سوال کرد که اون عجب چیه؟ فقال علیه السلام العجب درجاتون. حضرت فرمودن عجب مراتبی داره، درجاتی داره. منها ان یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا فیعجبه و یحسب انه یحسن صنعا. فرمودن یه مرتبه عجب اینه که عمل زشت فرد برای او تزیین می شود، زیبا جلوه می کند. عمل ذاتا عمل بدیست، اما برای اون شخص عمل خوبی به شمار میاد، گمان میکنه که خیلی کار خوبی میکنه و به گمان اینکه کار خوبی داری میکنه دچار خودپسندی میشه و یحسب انه یحسن صنعا. ببینید دیگه این کار چقدر خرابه. حالا یه کسی عبادتی، طاعتی، عمل صالحی انجام میده و خدای نکرده به دلیل او دچار عجب میشه، دچار خودپسندی میشه، دیگه خودش رو به خدا بدهکار نمیدونه، دیگه خلق رو آدم حساب نمیکنه، خودش رو گل سرسبد میدونه و دیگران رو بی ارزش، به خاطر حالا چهار تا عبادتی یا عمل خیری که خدا بهش توفیق بده انجام بده، اینجوری عملش رو تباه میکنه. که توی صحیفه سجادی هست امام سجاد به خدای متعال عرضه می دانن الهی عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا من رو فراوان به عبادت خودت موفق کن و عبادت من رو با مبتلا شدنم به عجب و خودپسندی و غرور به این عمل تباه نکن. حالا ببینید یک کسی حالا کار خوبی کرده و دوچار عجب شده و اون عجبش این عملش رو تباه کرده، یک کسی اصلا کار بدی کرده از اول و نفسش برای او تزیین کرده، این عمل رو شیطان برای او آراسته، سبلت لکم انفسکم امرا، نفسش برای او تسبیل کرده، زیبا جلوه داده اون عمل زشت و ناستوده و بد رو، و حالا به خاطر اون عمل بدی که کرده تازه دچار خودپسندی هم شده و گمان میکنه حالا چه کار خوبی هم انجام داده. فرمودن این یه درجه عجبه. و منها ان یؤمن العبد به ربه فیمن علی الله ولله المنت علی. فرمودن یه مرتبه دیگه عجبم اینه که بنده ای به خدای متعال ایمان میاره، به پروردگار خودش ایمان میاره، راستی ایمان آورده، منتها به دلیل این ایمانی که آورده سر خدا منت میگذاره که خدای من ببین به تو ایمان آوردم. اینم یه مرتبه عجبه، در حالی که ولله المنت علیه فی، در حالی که به سبب این توفیق ایمانی که خدا به این شخص داده خدا بر این شخص منت داره، خدا لطفی در حق تو کرد که به تو توفیق ایمان آوردن داد.
نه اینکه تو سر خدا منتی داری. اما این آدم گمان میکنه حالا چه لطفی در حق خدا کرده که به خدا ایمان آورده، خدا رو باور کرده. و اینم یه مرتبه عجبه که حضرت فرموده. و حالا راجع به عجب قبلا هم صحبت کردیم که چه بلای خانمان سوزیست، هیچ معصیتی در عالم به پای عجب نمیرسد. هیچ معصیتی، نه قتل نفس، نه زنا، نه شراب خارجی، نه سرقت، نه هیچ کاری ها، هیچ کاری در عالم تباه کنندگیش به پای عجب و خودپسندی در اثر عبادت و طاعت نمیرسد. اون کسی که در اثر طاعت و عبادت به عجب مبتلا شده، چنان از خدا دور میشه که اگر آدم کشته بود اونقدر دور نمیشد، اگر زنا کرده بود اونقدر دور نمیشد. به خاطر نماز و روزش اینجوری از خدا دور شده. عجب، خودپسندی، خود رو دیگه بدهکار خدا ندیدن، به خود رو از خلق برتر دانستن. به خاطر حالا 4 رکعت نمازی که خدا به توفیق داد خوندی، یه کار خیری تونستی بکنی، پناه میبریم به خدا. حالا راجع به عجب قبلا صحبت کردیم. حدیث بعدی، و قال علیه السلام ان من علامات الفقه. حضرت فرمودن از علامت و نشانه های فهم عمیق دین. فقه به معنی علم به احکام شرعی نیست دا تو روایات، فقه یعنی فهم عمیق. از نشانه های فهم عمیق دین چیه؟ الحلم و العلم. یکی حلم و بردباریست و دیگری علم و داناییست. و سمت و بابون من ابواب الحکمه. و خاموشی، سخن نگفتن، خاموش بودن یک دری از درهای حکمت است. یعنی انسان میتونه با سکوت اختیار کردن راه به حکمت ببره و حکمت از درون به او عطا بشه. این یکی یه بهره سمت و در واقع سکوت. دیگری ان السمت یکسب المحبه. دومین اثری که سکوت داره چیه؟ سبب کسب محبت میشه. انسانی که اهل سکوت و اهل خاموشی است، مورد محبت و علاقه دیگران قرار میگیره. سومین خاصیت سمت و سکوت هم چیه؟ اینه که راهبری است به سمت همه خوبی ها. به سمت همه خوبی ها. لذا سکوت یکی از مهمترین وظایف و آداب سلوکه. اون 5 چیزی که میگن سالک رو به مقصد میرسونه، یکیش چیه؟ سکوت. دیگه سمت و سمت یعنی سکوت با ساد و تیه دو نقطه. سمت و جوع و سحر، و سحرم به معنی در واقع شب بیدار بودن. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. پس یکی از علامات فهم عمیق دین سکوت اختیار کردنه. که حالا راجع به سکوت که هم حرف زدن قبلا مفصل صحبت کردیم. البته اونجایی که جای سخن گفتن سکوت غلطه، ولی در بسیاری از موارد که ما حرف میزنیم اونجا جای سکوته. حدیث 5 ظاهرم، قال علیه السلام لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث. امام رضا علیه السلام فرمودن عبد حقیقت ایمان رو به کمال نمیرسونه، به مرتبه کامل ایمان نمیرسه تا زمانی که 3 ویژگی و 3 خصلت در او شکل گرفته باشه. اول چیه؟ التفقه فی الدین. فهم عمیقی در دین پیدا کنه، فقیه بشه در دین. فقیه نه این که بره حوزه علمی و نمیدونم اصول و فقه و این حرفا بخونه ها، نه، فهمش در دین فهم عمیقی بشه، به عمق حقایق دینی راه پیدا کنه. حالا این فقه در دین قدم اولیش همین مطالعه است، همین درس خوندنه، همین بهره بردن از دانش عالمان دینی است که اهل بیت از این طریق هم تربیت میکردن اصحابشون رو، امام باقر، امام کاظم علیه السلام، خصوصا امام صادق علیه السلام. اینا میدونید که چه شاگردان مبرزی را امام باقر و امام صادق علیه السلام تربیت کردن تو همین تعلیم و تربیت ظاهری. و راه دومم اون راه معرفت باطنی است که از راه تهذیب و تزکیه نفس و عبودیت و بندگی حضرت حق راه به درک رمز و رازهای عمیق دین میبره. پس اولین خصلت از تفقه و فدین، فهم عمیق از دین، یک فهم سطحی و عوامانه و توأم با خرافات و توأم با در واقع اشتباهات، نه، یه فهم عمیق در دین. آدم اون گوهر دین رو، اون روح دین رو، جانمایه دین رو بتونه بهش راه پیدا کنه. دومین خصلت حسن و تقدیر فی المعیشه، خوب اندازه گذاری کردن در معیشت، یعنی زندگیش رو هم در واقع برنامه ریزی و حسابگری در زندگی دنیویش داشته باشه، در معیشتش بی حساب رفتار نکنه. اینم برای جنبه های دنیایش. و صبر و علی الرضایا، سومین خصلت هم در واقع صابر بودن، شکیبا بودن در مصائب، در دشواری ها، در بلاها، در سختی ها و کاستی ها و ابتلاعاتی که در زندگی شخص ظهور میکنه. با این ستا فرد میتونه اون حقیقت ایمان رو در وجود خودش به کمال برسونه. التفقه فی الدین، حسن التقدیر فی المعیشه، و صبر علی الرضایا. به هر حال میلاد علی ابن موسی رضا علیه السلام رو هم به آستان مقدس بقیت الله العظم ارواح و افداه و الباختگان آستان رضوی تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال ما را قدردان نعمت ولایت قرار بده که نعیمی است که لتسألن یوم اذن عن النعیم، و شاکر این نعمت قرار بده و از مراتب شکر هم بهره مندی شایسته و رفتار مورد نظر منعم با اون نعمتی است که خدا عطا کرده. ان شاء الله این توفیق رو هم به همه ما عنایت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرجهم.